سوالاتی که برادران نوشتن خدمتون عرض میکنم جواباشو. برادری نوشتن در رابطه با سال روز اشغال نظامی روسیه، کشور مظلوم و بیپناه و مسلمان افغانستان را یک مقدار توضیح بدهید، زیرا ملت مسلمان افغانستان ناشناخته مانده و ما در روستاها که می رویم مردم سوال می کنند آیا امکان دارد یک افغانی بیاید مسلمان بشود؟ وجود اسلام و مسلمانی در افغانستان را خیلی ها باور ندارند. راجب اشغال نظامی کشور افغانستان توسط شوروی بحث به اندازه کافی در این روزها بوده و حتما همه جا هر کسی که کوچکترین علاقه به ماجرا داشته مطالبی رو مطالعه کرده و یا شنیده. در اینجا اونقدر لزومی نیست که در این باره بحث بکنیم. البته طبیعت و علت اصلی این واقعه مشخص هست که شوروی برای اولین بار در تاریخ استقرارش، استقرار حکومت کمونیستیش، به یک کشور مستقیماً حمله کرد. تا قبل از حمله شوروی به افغانستان ما در تاریخ نظیری سراغ نداریم که شوروی مستقیماً و رسماً و علناً به کشوری حمله برده باشه. هر جا که قبل از این از نظر حمله شوروی مواردی وجود داشته، حالت غیر مستقیم درش ملحوظ بوده و به هیچ وجه شوروی علناً و رسماً اظهاری راجع به حمله نکرده. همون میخوام عرض کنم، مثلا در 1968 چکسلواکی یا 1956 کشور مجارستان که نمونه های جالبش هست، ما میدونیم سرباز شوروی مستقیما دخالتی نداشته، بلکه به عنوان سربازان پیمان ورشو، به عنوان سربازانی که متحد یک پیمان نظامی هستند و چون بر اساس این پیمان اگر حکومت یکی از کشورهای همپیمان به خطر افتاد دیگران میبایستی به کمک بشتابند، لذا شوروی از طریق پیمان ورشو دخالت کرد و به هیچ وجه نام شوروی، دخالت علنی و مستقیم و رسمی شوروی مطرح نبود و هیچگاه هم شوروی دلش نمیخواست که در انظار جهانیان به عنوان یک کشور متجاوز شناخته بشه. البته همه قبول داشتن که متجاوزه، ولی برگه دال بر تجاوز شوروی هیچگاه وجود نداشت، چون ما قضاوتمون راجع به اعمال کشورها به طور رسمی جز ناشی از اعلامیه‌های رسمی همون کشورها نمیتونه باشه. وقتی که ما میگوییم آمریکا در فلان کشور دخالت نظامی میکنه، مثلا در لبنان، ما در حقیقت شعار دادیم، مطلب مستندی نداریم که ارائه بدیم، چون خود آمریکا هیچگاه به طور علنی و رسمی در این باره اظهاری نکرده که ما مستند بکنیم دلایلمون رو به اون مدرک. لذا جنبه شعاری داره و این قابل قبول نیست در انظار جهانی. مجامع بین المللی یک چنین حرفی رو پذیرا نیست، ولو اینکه واقعیت داشته باشه. درست مثل این که کسی از شخصی پولی قرض بکنه بدون دادن مدرکی و سر موقع اون پول رو نپردازه و این شخص شکایت کنه به دادگاه، چون مدرکی نداره، ولو اینکه واقعیت هم بگه هیچ کس حرفش رو قبول نمی کنه. شوروی برای اولین بار در افغانستان رسماً علناً و مستقیماً دخالت نظامی کرد و این اهمیت مسئله افغانستان رو میرسونه. اهمیت از کجاست؟ اهمیت ناشی از اینجاست که شوروی احساس کرد اگر دیر به جنبه و دست به این حمله نظامی نزنه، مجاهدین مسلمان افغانی بر حکومت مارکسیستی غلبه خواهند کرد و برای اولین بار در تاریخ اتفاقی میفته که برای حکومت شوروی فوق‌العاده ناخوشاینده. یعنی همه خواهند فهمید که اسلام بر مارکسیسم پیروز شد و این به هیچ وجه گوارای طبع زمامداران حکومت شوروی نیست، چون اگر چنین اتفاقی بیفته بلافاصله عکس العملش در اون سوی مرز، یعنی جمهوری‌های مسلمان نشین شوروی به خصوص تاجیکستان که از نظر نژادی و قومی یکسان هستند با افغانی‌ها، با افغانی‌های شمال، ظاهر خواهد شد عکس العملش و اون جمهوری مسلمان نشین هم به پیروی از افغانی‌ها، برادران افغانیشون، احتمالاً در صدد قیامی علیه حکومت شوروی برخواهند آمد. و با توجه به این حقیقت که پس امکان داره اسلام بر مارکسیسم غلبه کنه، اونها هم برای رهایی از سلطه شوروی دست به قیام یا انقلاب بزن. لذا شوروی با این حرکت در حقیقت خواست حیثیت حکومت خودش رو نجات بده، که البته میدانیم نه تنها کار بهتر بلکه بدتر شد و واقعا شوروی پشیمان هست از این اقدامی که کرده و دیگر راه گریز نداره و ناچار بمانه و ادامه بده و اگر روزی کنار بکشه هیچ فرقی با یک شکست مفتزهانه توسط مجاهدین مسلمان نداره و اثر ناگوارش به مراتب شدیدتر از اون چیزی که احتمال داشت صورت خواهد گرفت. و هم این که نوشتن ما در روستاها می رویم، مردم مسئله افغانستان رو نمی دانند، سوال می کنند که آیا امکان دارد یک افغانی مسلمان بشود. خب البته به نظر بنده این مسئله عمومیت نداره، یک اقلیت ناآگاهی بعضی نکات رو خب واقعا نمی دانند، توجه ندارند، سوالاتی می کنند، این رو نباید تعمیم داد. وگرنه ایران در زمان حکومت جمهوری اسلامی و به خصوص بعد از یورش شوروی به افغانستان به حد کافی در این باره تبلیغات کرده و می کنه و آنچه که در توان داره در این راه به کار می بره و فکر نمی کنم واقعا قصوری انجام شده باشه. البته خب وقتی کسانی ناآگاه هستن نسبت به مسئله، این نمیتونه ناشی از ناتوانی تبلیغات باشه، بلکه مقداری نارسایی البته وجود داره، ولی ناتوانی به حدی که پیام برادران افغانی رو نتونه در سطح مملکت گسترش بده نیست اینطور. برادری نوشتند در انتخابات فرق بین اکثریت مطلق و نسبی چیست؟ اکثریت نسبی یعنی اگر فرض بفرمایید در جایی 100,000 نفر رأی دهنده باشه و چند کاندیدا وجود داشته باشن، چند نامزد انتخاباتی وجود داشته باشن، هر کس که به نسبت دیگران بیشتر رأی بیاره او برنده است. اگر 100,000 نفر رأی بدن، یک نفر 20,000 رأی بیاره، یک نفر 19,000 رأی بیاره، یکی 15,000 نفر رأی بیاره، یکی 10,000 نفر رأی بیاره، اون کسی که 19,000 رأی آورده اون برنده است. اکثریت نسبی رو یعنی نسبت به دیگران بالاتر بوده میزان رأیش، در نتیجه او برنده است. ولی اکثریت مطلق یعنی حتما نصف به علاوه یک. اگر 100,000 نفر رای دهنده هستند، شخص برنده کسیه که 50,001 رأی بیاره، حتی 50,000 رأی هم بیاره برنده حساب نمیشه، اکثریت مطلق رو به دست بایستی به دست بیاره، ولی در اکثریت نسبی به نسبت دیگران هر کس بیشتر رأی آورد او برنده است. این معنای اکثریت مطلق و اکثریت نسبی. پیمان سنتو از طرف کدام کشورها تشکیل شده؟ من خواهشم از برادران اینه که سوالاتی که در جاهای دیگه میتونن جوابش پیدا کنن دیگه مطرح نکنن، و یا سازمان اینتلیجنس سرویس مال کدام کشور است. خب اینا سوالاتی که شما در همون قدم اول که برای تحقیق برداری میتونین جوابش رو تهیه بکنید، دیگه لازم نیست در اینجا مطرح بشه. پیمان سنتو پیمانیه که در زمان رژیم گذشته بین ایران و پاکستان و ترکیه و آمریکا و انگلیس بوده، پیمان نظامی بوده و البته ظاهر قضیه، ولی باطن برای در دست گرفتن تمام امور نظامی سه کشور ایران و ترکیه و پاکستان توسط آمریکا و انگلیس بوده، که البته بعد از انقلاب ایران از این پیمان خارج شد و چون رکن اساسی این پیمان هم ایران بود، یعنی زنجیر ارتباطی بین ترکیه و پاکستان از طریق ایران بود، وقتی ایران این حلقه خارج شد اصل زنجیر هم از هم پاشید و در حقیقت از پیمان سنتو چیزی جز یک نام باقی نمونده. و اینکه سازمان اینتلیجنس سرویس مال کدام کشور است، خب طبیعی مال کشور انگلیس. اونها به عنوان عضو اصلی نبودن، عضو ناظر بودن، یعنی وقتی اونها وجود داشتن که ایران و ترکیه و پاکستان در این پیمان بودن، وقتی که این پیمان به این صورت بین سه کشور پاشیده شد دیگه فلسفه وجودی آمریکا هم این وسط نمیتونه مطرح باشه. لطفاً بفرمایید که اطلاق لفظ مترقی بر کشورهای مانند الجزایر و لیبی و سوریه که وابسته به شوروی میباشند چه مفهومی دارد؟ مترقی عکس مرتجع، مرتجع یعنی واپسگرا، کسی که دوست داره از سنت‌های گذشته پیروی بکنه به این شخص میگن مرتجع. مترقی به درست عکس این حالت به کشورهایی اطلاق میشه که خلاف جهت سرمایه‌داری حرکت میکنن، چون سرمایه‌داری یک روش قدیمیه، روش گذشته است. کشورهای وابسته به سرمایه‌داری رو میگن مرتجع، کشورهایی که از این جهت بریدن و رو به سوی سوسیالیسم میرن میگن مترقی. این یه تعریفیه در علوم سیاسی که به این کشورها اطلاق میشه. البته ما نمیتونیم از نظر معنی لغوی این رو به رسمیت بشناسیم، ولی چیزی که ملاک سنجش در بین نظامهای دنیایی و همه قبولش دارن، ما هم ناچار همون الفاظ رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه به کار میبریم. البته ملاک فقط وابستگی به شوروی نیست، چون خیلی کشورهای به ظاهر مترقی از نظر این معنایی که عرض کردم وجود دارند که وابسته به شوروی هم نیستن، ولی ما لفظ مترقی رو درباره شون به کار میبریم. این بیشتر همون معنای ظاهری.
نه
کشورهای سرمایه‌داری رو، نه پیشرفته غیر از مترقی عرض کردم. مترقی درست عکس مرتجع، پیشرفته اصلا معناش با مترقی متفاوته، خیلی فرق میکنه. الان ایران از نظر حکومتی یک حکومت مترقیه، یعنی در جهت خلاف اون سیستمی که درش جاری بوده داره حرکت میکنه، ولی ما پیشرفته نیستیم به هیچ وجه. این دوتا با هم نمی گنجه. این سوال مفصل در احادیث بسیاری آمده است که در وقت قیام امام عصر عجل الله یا بعد از آن کشورهای ایران و عراق و عربستان و لبنان و فلسطین و چند نقطه و مردم آنها موجود و حاضرند و نامی از کشورهای اروپا و آمریکا و امثال اینها ذکر نشده. همچنین در روایات دیگری آمده است که قبل از قیام آن حضرت جنگ مهمی رخ می‌دهد و جمعیت بیشماری کشته خواهند شد. با توجه به آنچه که ذکر شد، آیا در صورت وقوع یک جنگ اتمی و جهانی می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که با وقوع این جنگ کشورهایی که نامشان در روایات نیامده نابود می‌شوند و در زمان قیام امام زمان وجود ندارند؟ علاوه بر این که اینها با سلاح‌های مدرن مدت‌هاست همدیگر را هدف قرار دادن. ولی بنده در احادیث و اینا اونقدرها تبحری ندارم، وارد نیستم، ولی میدونم که احادیث هر چه که هست کلن قابل قبول نیست. خب مثلا فرض فرمین مرحوم علامه ملا محمد باقر مجلسی در بهارالانوار تمام احادیث رو جمع کرد و خودش هم در مقدمه ذکر کرده من هیچ تضمینی به درستی و نادرستی این روایات و احادیث نمیدم، بلکه من اینها رو جمع‌آوری کردم و این بر عهده افراد و متخصصینه که اینها رو ارزیابی بکن. لذا هر چه که حدیث هست که 100% پذیرفتنی نیست و اون چه که به نام حدیث و روایت هست خیلی هاش رو میشه از صافی گذران و دور ریخت. شما واردترین فرمول هایی هست برای احادیث که اگر با این ضوابط سنجیده بشه و درست در بیاد پذیرفتنی، وگرنه قابل قبول نیست، که البته این در حد تخصص اساتید فنه. حتی نام عراق اومده،
مثلا بصره اومده
عراق یا لبنان. من لبنان اصلا اسمش 25 ساله فقط به وجود اومده.
نام فلسطین در چیز اومده مثلا اکثر.
خب پس ببینید، اون برادری که عراق و فلسطین و لبنان و عربستان رو اضافه کردن از خودشون نوشتن. خب به عرضم نرسیدین، گفتم که چون شما اینجا از خودتون اظهار نظر کردین، کعبه رو، مکه رو نام عربستان بهش دادین و نام لبنانی که وجود نداره آوردید، نام عراقی که وجود نداره حد زدید بصره همون عراق باشه، پس میتونستین حد بزنید که پس فردا اگر مثلا انگلیس اومد عراق رو گرفت یا فرانسه اومد لبنان رو گرفت، پس اون هم جزء همین لبنان میشه و در زمان مورد نظر این حدیث پس فرانسه و انگلیس هم میتونه وجود داشته باشه. این حدسیه که هم تا دنبال هم میشه پروروندش و اضافه کرد. لذا این هیچ محدودیتی براش نمیشه قائل شد. مثلا اگر شما این سوال رو 40 سال پیش مطرح میکردید که اون موقع کشوری به نام عراق وجود نداشت و کشوری بود تحت سلطه انگلیس، جزء خاک دولت انگلیس محسوب میشد و این روایت و حدیث رو می آوردید، می گفتید پس طبق این حدیث دولت انگلیس هم در زمان ظهور حضرت وجود خواهد داشت، چون قسمتی از خاکش به عنوان بصره در روایات اومده، بعد میبینید که نه جدا شد. اینجور اظهار نظر به نظر من درست نیست که چون اونها نامشون نیامده پس نخواهند بود یا خواهند بود، چون این محدودهای جغرافیایی دائم عوض میشه. لذا اگر هم این احادیث میخواد عنوان بشه باید همون نام اصلی آورده بشه که روی اون تشخیص داده بشه، وگرنه بیایم خودمون محدوده جغرافیایی به زعم خودمون درست کنیم، همطور که محدودها عوض میشن پس این احادیث هم اعتبار خودشون رو به این شکل از دست میدن، مگر اینکه اون اصالتش رو ما حفظ بکنیم. و اینکه نوشتن آیا در صورت وقوع جنگ اتمی تمام اون کشورها از بین خواهند رفت و فقط این کشورها خواهند مود، نه، یه هم چیزی نمیتونه باشه، چون جنگ اتمی جهانی نتیجهش نابودی تمام جهانه. جنگ اتمی جنگی نیست محدود که فقط یه شهر رو خراب بکنه. جنگ اتمی وقتی در بگیره علاوه بر صدمات آنی که میزنه عوارضی خواهد داشت که طی سالها اثر میذاره و کلن تمام نسل بشر رو به نابودی خواهد کشوند. لذا این نیست که این جنگ فقط بیاد اروپا رو از بین ببره یا شوروی رو از بین ببره، بلکه عواقبش دامنگیر تمام جهان خواهد شد. سوال دومی دارن همین برادر: نظر شما در مورد رد نظریات و عقاید مارکس از طرف رهبر چین چیست؟ و آیا این مسئله جنبه سیاسی دارد یا ایدئولوژی؟ به نظر من هر دو جنبه رو داره. از نظر ایدئولوژیک مطرحه، چون دنیای کمونیسم سالهاست به این حقیقت رسیده، منتها جرأت ابرازش رو نداشته. خود شوروی، زمامداران شوروی، اگر شما بتونید یه دستگاه اختراع بکنید که وصل بکنید به مغز اینها و بفهمید که در ذهن و مغز اینها چه میگذره، همه همین جواب رو شما خواهند داد که عقاید مارکس کهنه شده، به درد امروز نمیخوره. ولی نمیتونن این رو علنا ابراز بکنن، چون اگر مقامات شوروی یک چنین حرفی رو علنا بیان بکنن، یعنی تمام قدرت حاکمیت شوروی رو با دست خودشون به نابودی کشوندن. بس این به صرفشون نیست که یک چنین صحبتی رو بکنه. مارکسیزم، عقاید مارکس الان سالهاست که از بین رفته، دیگه مورد قبول نیست. و من 2 سال پیش بود فکر میکنم در همین جا این مسئله رو عنوان کردم که اولین انقلابی که در جهان به نام مارکسیزم صورت گرفت پایان عمر مارکسیزم هم بود. اولین انقلابی که به نام مارکسیزم بود صورت گرفت انقلاب اکتبر روسیه بود در سال 1917 و همون اکتبر 1917 پایان عمر مارکسیزم هم بود. یعنی این انقلاب دقیقاً خلاف نظرات مارکس انجام شد. اون چیزی که مارکس عنوان کرده بود به عنوان یک انقلاب کمونیستی، در انقلاب کمونیستی روسیه خلافش عمل شد. پس یعنی باطل کرد تمام فرضیات مارکسیسم. منتها اونها نمیتونستند که علنا این مسئله رو عنوان بکنن. در نتیجه یک زائده‌ای به مارکسیسم اضافه کردن، گذاشتن اسمش لنینیسم. و بعد از اون تمام مارکسیست های دنیا گفتن ما مارکسیست لنینیست هستیم، نگفتن ما مارکسیست هستیم، چون مارکسیزم با اولین انقلابی که به نام شد مرد، تموم شد. بعد از اون دیگه مارکسیزم وجود نداشت، چون عیناً خلاف نظریاتش عمل شد تا انقلاب شد. پس مارکسیزم لنینیزم بعد از اون به وجود اومد، که البته بحثش مفصله، من یادمه که مقداری توضیح دادم، ولی این رو بدونید که از نظر ایدئولوژی عقاید مارکس سال هاست که به بنبست رسیده و حرفی برای گفتن نداره. و اینکه جنبه سیاسی داره، بله جنبه سیاسی هم داره، علاوه بر جنبه ایدئولوژیک. و جنبه سیاسیش به این جهته که به هر حال در منازعه‌ای که از نظر رهبری جهان سوم بین چین و شوروی وجود داره، چون چین احساس ضعف میکنه از نظر تکنولوژی نمیتونه به پای شوروی برسه و نیاز پیدا کرده به حمایت‌های آمریکا از نظر صنایع پیشرفته الکترونیک و نظامی، خب ناچاره که امتیازی به آمریکا بده و این امتیاز رو با این بیانات داده و آمریکا رو خوشنود کرده از اینکه هیچ خطری این کمک‌های تکنولوژیک پیشرفته به چین ایجاد نخواهد کرد. یعنی چین کشوری نیست که اگر قدرتمند شد بر اثر این حمایت‌ها بیاد و مبلغ مرامی بشه که ضد منافع آمریکاست. به این ترتیب با آمریکا اطمینان خاطر داد که نه، ما مبلغ مرامی نیستیم که ضد خواسته های شماست. این هم جنبه سیاسی قضیهش. یکی دو سوال دیگه هم عرض کنم بعد بریم. لطفاً مقداری در رابطه با تروریسم دولتی توضیح دهید. تروریسم دولتی یعنی حکومت یک کشور دست به اعمال ترور بزنه، گروه‌هایی رو اعزام بکنه در جاهای مختلف دنیا یا در داخل کشور دست به ترور افراد. مثلا تروریسم دولتی ساواک یکی از مصادیقش. قبل از پیروزی انقلاب، موقعی که اوج گرفته بود نهضت، میدونید ساواک دست به تروریسم میزد، بم منفجر میکرد در منازل افراد مختلف و اسمش هم گذاشته بود کمیته انتقام. یعنی اینها مثلا کسانی هستن میخوان از این آدمهایی که علیه رژیم مبارزه میکنن انتقام بگیرن. البته کار ساواک بود، بعدا مشخص. این یک نوع تروریسم دولتی. کاری که آقای قذافی میکنه اسمش تروریسم دولتیه. به وسیله سفارتخونه های لیبی در خارج عناصر ضد رژیم رو ترور میکنه، از بین میبره. تروریسم دولتی. کاری که شوروی میکنه در خارج تروریسم دولتیه، به وسیله عناصر کمونیسم یا در ایران به نام حزب توده مخالفین خودش، عناصری که واقعا خطر دارن برای منافع شوروی، از بین میبره. یا حتی عناصری که خطر هم ندارن بلکه کشته شدنش منافعی برای شوروی داره ترور میکنه. نمونه جالبش همین کشته شدن محمد مسعود، رئیس روزنامه مرد امروز، در سال 1326 بود که در این اعترافات مقامات حزب توده مشخص شد که اونها محمد مسعود رو کشته بودند، در حالی که محمد مسعود هیچگاه حالت دشمنی با حزب توده و کمونیسم نداشت، بلکه به تمام مقامات میتاخت و فوش میداد، از دربار و صدر اعظم و مجلس و وکلا و عناوین مختلف افراد گوناگون مملکتی رو دشنام میداد محمد مسعود در روزنامش. و حزب توده به این نتیجه رسید که اگر این شخص رو بکشه، هر کدوم از اون افرادی که هدف دشنام‌های محمد مسعود قرار داشتن، مردم فکر میکنن که کار اون مقام بوده. یعنی گروهی میگن کار دربار بوده، گروهی میگن کار قوام السلطنه بوده، گروهی میگن کار وکلای مجلس بوده، گروهی میگن کار تجار بوده، گروهی میگن کار رئیس بانک ملی بوده. همه کس رو متهم میکنن و در نتیجه یک منازعه‌ای به وجود میاد که چون ریشش نامعلومه دائم اوج پیدا میکنه، این سیل اتهام زدن به همدیگه گسترده تر میشه و یک حالت نفاق انگیزی در جامعه پیدا میشه که حزب توده میتونه از این مسئله استفاده بکنه. و گفتنی است که روز تشییع جنازه محمد مسعود حزب توده بیشتر از همه فعالیت کرد، چه تاج گلهایی برد، چه شعارهایی میداد، دسته سینه زن روانه کرد برای تشییع جنازه محمد مسعود و هیچ کس گمان نمی کرد که قاتل محمد مسعود حزب توده باشه. بعدن در اعترافاتی که شد تازه پی بردن که حزب توده محمد مسعود رو کشته بود و علت این کار هم همون حالت نفاق انگیزی. ببینید اینم تروریسم دولتی، آمریکا هم داره تروریسم دولتی، اعمالی که با بمب گذاری انجام میشه یک نوع تروریسم دولتی، یعنی حکومت آمریکا از نظر اقتصادی پشتیبانی میکنه، حالا از نظر فکری بگیم نکنه ولی از نظر پولی و مالی پشتیبانی میکنه. یه بمبی که در ایران منفجر میشه مثلا 400 کیلو وزنشه، این حداقل 5 میلیون تومان قیمت این بمبه و اون کسی که اینو گذاشته هیچ وقت همچی بودجه نداره برای خرید چنین بمبی. پس این مسلمه که از جانب دشمنان تغذیه مالی شد. صدام تروریسم دولتی داره، کشورهای مختلف دنیا دارن و به هر حال این رویه‌ایه که حکومت‌ها برای از بین بردن مخالفین و دشمنان خودشون دست به انجامش، اینو میگن تروریسم دولتی. سوال دیگری دارن راجع به اینکه کتاب شترها باید بروند در چه زمینه ایست. عرض میکنم که راجع به مسئله رضا شاه و این آخر سلطنت رضا شاه و پاسخ به این سوال که چطور شد انگلیس ها که رضا شاه رو آوردن خودشون هم بردنش، این یه معمایی هست. همه میپرسن اگر رضا شاه نوکر انگلیس ها بود پس چرا بردنش، چرا بیرونش کردن. به این سوال پاسخ میده که چطور شد، چه دلیلی داشت که انگلیس ها دست از رضا شاه شستن و با اون وضع مفتزهانه بیرونش کردن، بعدم تبعیدش کردن و به یک جزیره گمنام در آفریقا کشوندنش و اونجا از بین رفت. یک سوال دیگه هم جواب بگم بعد بقیهش در هفته های بعد. نوشتن سه هفته قبل فرمودید علمای قدیم به تمام علوم حتی موسیقی تبحر داشتن. باید عرض کنم در تاریخ حوزه های علمیه و علمای عالمی که و علما عالمی که موسیقی دان بوده سراغ نداریم. اولا بنده عرض نکم حوزه های علمیه، گفتم علمای اسلامی. علمای اسلامی صرفا به اساتید حوزه های علمیه نمیگن، اساتید حوزه های علمیه مجتهدین هستن. علمای اسلامی دامنشون وسیع‌تره و ضمناً در این محدوده نیستن. مجتهد عالم فقه رو میگن، ولی عالم اسلامی کسانی رو میگویند که خب البته مقداری از علوم فقهی اطلاع دارن ولی تخصصشون در این زمینه نیست. شما ابن سینا به عنوان یک عالم اسلامی میشناسید، شیخ الرئیس ابو علی سینا، خوارزمی، ابو ریحان بیرونی، فارابی، اینا همه علمای اسلامی هستند. البته هیچکدوم مجتهد نبودن، حوزه‌های علمیه درس فقه نمیدادن، ولی در علوم مختلف اسلامی تبحر داشتن و ضمناً همشون هم در علم موسیقی آشنایی به حد کافی داشت. ما موسیقی که میگیم شما یه وقت اشتباه نکنید، دلی رو نمیگم موسیقی. موسیقی یک علم اسواته، علم اصوات رو میگم. این کسی که بالای مناره اذان میگه، شما میدونی این داره تو دستگاه چهارگاه اذان میگه. اینها وقتی شما شناختین اصوات رو میتونین بهره برداری بکنین از نظر فن سماع، شنیدن صداها رو راحتتر و دلپذیرتر بکنین. صوت قرآن چرا دلنشین میشه؟ اغلب کسانی که حتی یک کلمه هم قرآن نمیفهم خوششون میاد، برای که شما دارین از یک هنر موسیقی استفاده میکنین، این صدا رو خوشتنین دارین میکنین. شما وقتی نوتش رو بنویسین از نظر علمی ببینید تمام به قول موسیقیدانا هارمونیزه است، برای همین به گوش خوش میاد، آدم رو راضی میکنه، ولی اون که یک کلمش هم نفهمه. اون کسی که میگن مؤذنزاده اردبیلی موقع که اذان میگفت چقدر مردم خوششون میومد، به چه دلیل؟ برای که اون از یک هنر موسیقی داره بهره برداری میکنه. موسیقی یک علمه، هیچ اشکالی هم نداره، اگر کسی تخصص پیدا کنه میتونه حتی شعارها رو با علم موسیقی طوری به جمعیت بده که مردم بپذیرن. ولی یک کسی که شعار دهنده یک مکبر بد صدای صدای نخراشیده، اصلا مردم رو متنفر میکنه از پیروی کردن از شعارها. و دنباله همین سوال نوشتن، شما فرمودید ما از خدا می‌خواهیم که مستقیماً با آمریکا درگیر شویم و موفقیت با ماست، آیا این ضعیف شمردن دشمن نیست؟ چرا؟ ما نقطه ضعف دشمن رو داریم استفاده می‌کنیم، ضعیف نشمردیم دشمن رو، او رو کاملاً ضعیف نمی‌بینیم، ولی از نقطه ضعفش استفاده می‌کنیم. می‌دونیم اگر آمریکا مستقیماً با ما درگیر بشه نقاط ضعفی داره که ما از این نقاط ضعف میتونیم برای ضربه زدن بهش استفاده بکنیم و موفقیت با ماست، و برای استفاده از این نقاط ضعف هم بایستی بشناسیم آمریکا رو. وقتی شناختیم نقاط ضعفش رو دانستیم، میدونیم که اگر با ما درگیر بشه موفقیت با ماست. پس این سوالات بقیهش اجازه فرمایید بمونه تا اینم عرض کنم، چون این مختصره، چرا این سوالها و جوابها چاپ نمی شود و در اختیار برادران گذاشته نمی شود؟ چون اکثرا فراموش می شود. اگر در اختیار ما باشد آنها رو فراموش نمی کنیم. خب این دیگه به عهده بنده نیست، اگر برادری علاقمند هستن این کار رو بکنن به نظر من اشکالی نداره، ولی خب من نمیتونم در این باره دستوری بدم. جزوات غیر از سوالاته، جزوات بله در اختیار شما گذاشته خواهد شد، حتی اکثر فکر میکنم تا بله یعنی میزنن از توش. خب اونو من نداده بودم، برای که مختصر یعنی کامل نبود صحبت ما، ولی این صحبت هایی که بنده اینجا دارم راجع به آمریکا در اختیار گذاشتم، یعنی نگذاشتم، ولی هفته آینده خواهم گذاشت تا تکثیر بشه بدن خدمتتون، و اون خیلی مفصل تر از صحبت هایی که من اینجا دارم راجع به آمریکا. اینجا من خیلی مختصر برگزار میکنم، ولی در جزوه به طور مفصل آمده. و اما برسیم به بحث خودمون. عرض کردم اولین قدمی که آمریکا در جهت تعرض سیاسی اقتصادی برداشت در ایران، با بهره گیری از برنامه‌های فرهنگی اجتماعی دراز مدت گذشتهش، موقعی بود که یک هیئت آمریکایی به سرپرستی شخصی به نام دکتر میلز پو در سال 1301 هجری شمسی وارد ایران شد دلایلش رو عرض کردم که چرا این هیئت وارد ایران شد. البته مقدار زیادیش خواست انگلیس ها بود برای سر و سامان بخشیدن به وضع در هم پاشیده اقتصاد ایران و ضمناً قدرت دادن به حکومت مرکزی ایران که به تازگی توسط رضاخان دست به کودتا زده بود و ناچار میبایست برای تعمیم این قدرت در تمام کشور یک زمینه اقتصادی مناسبی به وجود بیاد. و چون از کشورهای پیشرفته اون زمان از جمله انگلیس و روسیه و آلمان و فرانسه نمیشد کارشناس به ایران آورد، چون روس و انگلیس مورد تنفر مردم قرار داشتن، نمیپذیرفتن کارشناسان اینها رو. روسیه و آلمان حالت خصومت داشتن با انگلیس، لذا بهترین چاره کار رو آمریکا پیدا کردن و از آمریکا یک هیئت مستشاری انتخاب شده برای سر و سامان بخشیدن به وضع اقتصاد ایران وارد این مملکت کردن. این هیئت غیر از این هدف، هدف دومی هم داشت که اهمیتش کمتر از هدف اول نبود و اون ماجرای نفت شمال بود. شمال ایران در اون موقع صحبت بر سر این بود که دارای معادن نفت عظیمیه و انگلیس ها که معادن نفت جنوب ایران رو در اختیار داشتن همیشه از این مسئله می ترسیدن که مبادا روسیه از موقعیت خودش استفاده بکنه و در صدد بهره برداری از منابع نفت شمال ایران بر بیاد و به این ترتیب تبدیل به قدرت عظیمی بشه که هر لحظه تهدید میکنه منافع انگلیس رو در ایران. که البته بعد از انقلاب روسیه و ضعیف شدن حکومت مرکزی در اون کشور و روی کار آمدن کمونیست ها، خیال انگلیس تا حد زیادی راحت شد از این نظر، ولی همواره در صدد بود تا از این خلأ قدرت در شمال ایران استفاده بکنه و هر طور شده امتیاز نفت شمال ایران رو هم به دست بیاره. چون بعد از پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه و بذل و بخشش های لنین که تمام امتیازهای گذشته و وامهای دریافت شده ایران از حکومت روسیه رو بخشیده بود، انگلیس ها احساس می کردن زمینه بسیار مناسبی به وجود اومده تا در شمال ایران هم رخنه بکنن و می دونستن که شوروی تعرضی نخواهد کرد، چون اونطور که تبلیغ کرده بود شوروی همواره می گفت که ما هیچگاه نظر استعماری در شمال ایران یا در مناطق نفوذ روسیه قدیم در ایران نخواهیم داشت و انگلیس این فرصت رو مناسب میداد برای سیطره بر شمال ایران تا بتونه مملکت رو تماما تحت اختیار بگیره. به این ترتیب انگلیس ها با حساب و کتابی که داشتن و توجه به این واقعیت ملموس که مردم ایران از انگلیس ها متنفرن و این کشور را عامل اصلی تمام صدمات و لطمات گذشته خودشون می دونستن، پس بهتر انگلیس ها مستقیما وارد این ماجرا نشن، بیان باز از وجهه ظاهر فریب آمریکایی ها که سالهاست در این باره سرمایه گذاری شده استفاده کنند، بیایند و نفت شمال ایران رو برای یک کمپانی آمریکایی بگیرن که در حقیقت و در پشت پرده با خود انگلیس ها شریک، انگلیس ها از طریق آمریکایی ها وارد بشن تا مورد اعتراض و مخالفت مردم ایران قرار نگیرد، چون مردم ایران به حد کافی آگاه بودند که منابع نفت جنوب ایران به وسیله انگلیس ها غارت میشه و دیگه حاضر نبودند بار دیگر مناطق شمالی ایران رو نفتش رو در اختیار انگلیس ها قرار بدن. ولی اگه انگلیس ها این امتیاز رو برای آمریکایی ها به دست می آوردن، ضمن این که مردم خیلی راحت آمریکایی ها رو میپذیرفتن، چون در اون زمان قضاوت عمومی درباره آمریکایی ها جز این نبود که اونها آدم های خوب و انسان دوست و خیرخواه و حامی ملل مظلوم هستن، به این ترتیب محرمانه میشه تمام اون منافع مورد نظر رو با شراکت با آمریکایی ها به دست. به این جهت طی یادداشتی که از طرف دولت ایران تسلیم آمریکا شد، درخواست کردند که در آمریکا اگر یک کمپانی نفتی معتبر و سرمایه‌دار هست داوطلب بشه تا امتیاز نفت شمال ایران رو ما به این کمپانی بده. کمپانی آمریکایی به نام استاندارد اویل داوطلب شد و گفت حتی اگر شما امتیاز استخراج نفت در شمال ایران رو به من بدین، من آمادگی اون رو دارم که 10 میلیون دلار وام هم به ایران بدم. در اون دوران وانفسا که واقعا مملکت از هم پاشیده بود به خاطر کمبود نقدینگی، خیلی اثر میکرد در اقتصاد مملکت. به همین جهت لایحه‌ای به مجلس برده شد و در اون طی چند ماده دولت ایران رو معزون کردن که امتیاز نفت شمال ایران رو به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی بده و البته شرایطی داشت، اونا رو زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، در جزوه اومده، و در مقابل وامی به مبلغ 10 میلیون دلار از این کمپانی آمریکایی بگیره. ولی چند تن از نمایندگان مجلس که دلسوز و وطنخواه و روشن بودن نسبت به قضایا، البته باید اذعان داشت که آمریکا رو نمیشناختن، هیچ توجه نداشتن به عاقبت نفوذ آمریکا در ایران، البته باز طبیعیه، علم غیب که نداشتن، از جمله اونها مرحوم آیت الله مدرس یک هنری این وسط به خرج دادن، چون با اون شم سیاسی که مرحوم شهید مدرس داشت شایان تقدیره که توجه کرد و یک تبصره رو در این قانون گنجوند که اگر این کمپانی استاندارد اویل آمریکایی بیاد با انگلیس ها شراکت بکنه، اصل امتیازش هم باطله. این رو گنجوند و این اهمیت داشت، وگرنه خطر خود آمریکا رو اون موقع تقریبا کسی حس نمی کرد. خب این مسئله خیلی انگلیسا رو ناراحت کرد که چطور ما این همه زمینه چینیم، برنامه درست کردیم برای اینکه با یک کمپانی آمریکایی که نفت شمال ایران رو به دست میاره شریک بشیم و حالا این تبصره کار ما رو خراب کرد. البته میشد محرمانه این کار رو کرد، رفتن صحبت‌ها شد، در جزوه اومده و به هر حال قراردادی بسته شد که انگلیس ها نه به عنوان شراکت بلکه کمک کنند به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی از نظر تجهیزات، پرسنل، وسایل حفاری و صدور نفت. یه همچین قراردادی بستش. این اسم شراکت نبود که شامل اون ماده نشه. میدونید که ایران اون زمان شرق و غرب و جنوبش مرزها کلن در اختیار انگلیس ها بود و شمالش در اختیار روس ها. اگر کسی در ایران نفت استخراج می کرد، یا باید اجازه روسیه رو داشته باشه برای صدور از شمال ایران، یا اجازه انگلیس و از غرب و جنوب و شرق ایران. اگر این دوتا مخالف این استخراج کننده بودن، این کاری نمیتونست با این امتیازش بکنه. هر چقدر نفت استخراج میکرد رو دستش میمون و از بین میرفت. البته استاندارد اویل ناچار بود که تن به این قرارداد با انگلیس ها بده، چون اگر نمیداد انگلیس ها راه صدور بهش نمیدادن، راهی نداشت نفت استخراج شده رو از ایران ببره و بفروشه. وقتی خبر این قرارداد بین انگلیس و کمپانی استاندارد اویل آمریکا به ایران رسید، همون وکلای دلسوز مجلس چند نفر از جمله مرحوم مدرس بلند شدن و اعتراض کردن. گفتن ما به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم این شراکت رو، این قرارداد رو، و انگلیس ها به این بهانه میآیند و نفوذ میکنند و سرآخر آمریکایی ها رو اجیر خودشون میکنند و به هر حال در آینده نفت شمال ایران باز هم مال انگلیس ها خواهد بود و نمیتونه. همین قرارداد رو مستمسک قرار دادن و گفتن ما از کمپانی استاندارد اویل سلب این امتیاز رو میکنیم. البته هنوز امتیازی امضا نشده بود، ولی چون مصوب مجلس بود که این امتیاز باید به کمپانی استاندارد اویل داده بشه، گفتن این مسئله رو ما منتفی اعلام میکنیم. البته مخالفت هایی شد چون اینها در اقلیت بودند، ولی به هر حال پیش بردند و تونستن این قانون رو به این شکلی که عرض میکنم تغییر بدن. به جای کمپانی به دنبال لغت کمپانی استاندارد اویل افزوده شد و هر کمپانی مستقل و معتبر دیگری. این قانون پا بر جا موند، ولی بعد از لغت استاندارد اویل نوشته شد و به هر کمپانی نفتی مستقل و معتبر آمریکایی. این اضافه شد که بتونن حداقل یه کمپانی دیگر آمریکایی رو پیدا بکنن که قبلا اطمینان پیدا کنن اینها با انگلیس ها در پشت پرده معامله ندارن. تا این قانون تصویب شد در آبان سال 1300، از تصویب مجلس گذشت، بلا فاصله حکومت شوروی در صدد بهره برداری برآمد. حکومتی که میگفت ما هیچ امتیازی در ایران دیگه نخواهیم گرفت و بری هستیم از تمام اون حالتهای سلطه طلبانه و استعمارگرانه حکومت سلطنتی سابق روسیه. منتها این بهره برداری به شکلی بسیار زیرکانه انجام شد که هیچ کس نمیتونست کوچکترین شایبه همکاری بین روسیه و کسانی که به دنبال کسب امتیاز نفت شمال ایران رو بودن به خودش راه بده. به چه شکل؟ یک کمپانی آمریکایی بود که بعد از انقلاب روسیه دعوت شده بود از جانب لنین برای ادامه استخراج معادن نفت قفقاز. میدونید یکی از مهمترین منابع نفتی دنیا در قفقاز هست، که البته سابقا متعلق به ایران بود، در زمان جنگ‌های ایران روس، زمان فتحعلی شاه، از دست ایران گرفته شد. الان بزرگترین منابع نفتی دنیاست، از همه بالاتره. و این منابع بعد از انقلاب روسیه از حرکت باز موند، چون مقامات انقلابی روسیه تمام مهندسین و کارشناسان خارجی رو بیرون کردن، در نتیجه استخراج نفت هم راکت بود. و بعد از مدتی که لنین احساس کرد نیاز داره به این تکنولوژی نفت و استخراج نفت، رو آورد به جانب کمپانی‌های معتبر نفتی دنیا، پیشنهادات اونا رو بررسی کرد و یک کمپانی آمریکایی به نام سینکلر که امتیازات خوبی هم میداد، ضمناً وام کلانی هم در اختیار دولت شوروی قرار میداد، این انتخاب شد برای اینکه کارشناسان و دستگاه‌های خودش رو بفرسته به قفقاز و امر استخراج نفت رو که بعد از انقلاب راکت شده بود دوباره ادامه بده. خب این کمپانی سینکلر با دولت شوروی قرارداد داشت برای استخراج معادن نفت قفقاز. وقتی این قانون از مجلس ایران گذشت و دنبال اون استاندارد اویل نوشتن هر کمپانی مستقل و معتبر دیگر آمریکایی، شوروی بلافاصله به یاد سینکلر افتاد، گفت حالا که انگلیس‌ها برای ما اون بازی رو درآوردن و خواستن از طریق مشارکت با استاندارد اویل بیان شمال ایران رو نفوذ بکنن درش، ما معکوس رو دست اونا میزنیم و از طریق این کمپانی آمریکایی اقدام میکنیم برای دریافت امتیاز نفت شمال ایران، چون نوشته هر کمپانی مستقل و معتبر آمریکایی. خب اینم سینکلر هم یک کمپانی مستقل و معتبر آمریکایی. علاوه بر این ما هیچ شراکتی هم باش نداریم، یه امتیاز داره این کمپانی در قفقاز بیاد و نفت استخراج کنه، به ما ارتباطی نداره امتیاز نفتش در شمال ایران، ما هیچ دخالتی نمی کنیم، حتی کوچکترین قراردادی هم با این کمپانی سینکلر راجب شمال ایران نمی نویسیم که شایبه استاندارد اویل و انگلیس ها بیاد و مطرح بشه. نقشه خیلی عاقلانه بود و البته در خفا به سینکلر گفتن، البته سینکلر زیر بار نمی رفت، نمی خواست با کمپانی هموطن خودش رقابت کنه، ولی روسیه به سینکلر گفت اگر بری در ایران و این امتیاز رو به دست بیاری، ما قرارداد استخراج نفت در مناطق سیبری و شمال شرقی شوروی هم به تو خواهیم داد. تحریسش کرد کمپانی سینکلر رو که نمایندگانت رو بفرست به ایران. البته طبیعیه که سینکلر حتی اگر انگلیس هام دشمنش بودن و کارشکنی میکردن در راه صدور نفتش، خیلی راحت از طریق روسیه نفتش رو میتونست به بیرون صادر بکنه و هیچ اشکالی براش وجود نداشت. پس کمپانی سینکلر 100% مطمئن بود که دست به معامله بسیار شیرینی زده. بنابراین حالا شما مجسم بکنید صحنه ایران رو. نمایندگان کمپانی استاندارد اویل اومدن به ایران، مشغول گفتگو با مقامات ایرانی هستن، اونها رو میخوام مجاب بکنن که نه خیر آقا، ما با انگلیس ها شراکت نداریم و این یه قراردادی راجع به تأمین نیروی انسانی راه صدور، این حساب شراکت نیست و ما میتونیم تازه این قراردادم باطل بکنیم، ما امتیاز رو میخوام، $10 میلیون هم وام میدیم و اینقدرم پشتوانه داریم، اینقدرم نیرو داریم و مشغول فریب کاری. از اون طرف نمایندگان سینکلر هم اومدن به ایران با دست پر، بدون هیچ نقطه ضعف، که ببینید ما با هیچ کشور خارجی شراکت نداریم، خودمون هستیم و خودمون و این تشکیلاتمون و ما میخوایم نفت شمال ایران رو به دست بیاریم. ایران شده بود صحنه مبارزه و رقابت بین دو قدرت شوروی و انگلیس، دسته طرفدار شوروی، دسته طرفدار انگلیس، جار و جنجال و مناظره و مرافعه مردم در کوچه و خیابان گروهی طرفدار این، گروهی طرفدار اون. یه عده فوش میدن به استاندارد اویل و استعمار انگلیس، یه عده فوش میدن به سینکلر و کمونیسم شوروی. اینقدر این مسئله داغ بود در مملکت، حتی شما دواوین شعرای اون دوره مثل عارف، مثل ایرج میرزا، مثل عشقی، وقتی که ورق بزنید ببینید مقدار زیادی شعر راجع به دعوای سینکلر و استاندارد اویل توش هست. ببینید ملت چقدر ناآگاهه که افتاده به جون هم، داره انواع اقسام توهین‌ها و ناسزاها رو نثار هموطن خودش میکنه، برای اینکه تو نمیفهمی با باید نوکر فلان کمپانی آمریکایی باشیم، اون میگه تو نمیفهمی ما باید نوکر فلان کمپانی آمریکایی باشیم، و هیچ کس نیست این وسط بگه آقا اصلا این آمریکا خودش چه جانوریه که شما افتخار میخواید بکنید که نوکر این کمپانیش باشید یا نوکر اون کمپانیش. این آگاهی در اون زمان به هیچ وجه وجود نداشت. مردم اصلا نمیدونستن که جریان نفوذ آمریکا در ایران به چه شکل. در این بحبوه بود که آقای دکتر میلسپو وارد ایران شد به عنوان سرپرست کل مالیه ایران و هیئت مستشاریش، با اون هدفی که عرض کردم در ظاهر، و هدف گردوندن اوضاع به نفع استاندارد اویل و دادن امتیاز به استاندارد اویل در باطن واقعیت امر. در مجلس ایران برای دکتر میلسپو لایحه‌ای تنظیم شد به عنوان اختیاراتش که چند ماده داشت، و در این مواد دکتر میلسپو اونچنان قدرتی پیدا می کرد که شاه مملکت در اون زمان یک چنین قدرتی نداشت. از جمله تمام معاملات بازرگانی و اقتصادی دولت ایران با کشورهای خارجی بایستی به وسیله دکتر میلسپو انجام بشه. تمام امتیازات و قراردادها باید با تصویب میلسپو باشه. تمام امور اقتصادی و دارایی و مالیه ایران بایستی با امضای دکتر میلسپو انجام بگیره. و کارمندان وزارت مالیه یا وزارت دارایی امروز کلن با حکم دکتر میلسپو عزل و نصب بشن، و کلیه کارمندان سایر وزارتخونه در صورت نیاز میلسپو هر پرونده و هر نامه و هر مدرکی که او خواست بایستی بلافاصله در اختیارش بذاره. خب یه همچین شخصی، آیا شاه مملکت که اون زمان احمد شاه بود قدرت رقابت باش میتونست داشته باشه؟ اصلا اختیارات که این شخص داشت به مراتب از شاه مملکت بیشتر بود، و همطور که عرض کردم به حمایت انگلیس ها این شخص به ایران اومد که در وهله اول برای سر و سامان دادن به وضع اقتصاد ایران فکر اساسی بیاندیشه، ضمناً با براه انداختن اقتصاد وجهه خوبی برای رضاخان که اون موقع تازه کودتا کرده بود به وجود بیاره تا یک چهره وجیهی برای رضاخان ایجاد بشه، ضمناً با اون اختیارات عجیب و غریبی که داره خیلی راحت مسئله امتیاز نفت شمال ایران رو به نفع استاندارد اویل یا انگلیس ها در حقیقت بچرخونه. ولی سینکلر چون دستش باز بود، ضمناً عیبی هم کسی نتونسته بود براش پیدا بکنه، خیلی گردونه اوضاع به نفعش میگشت و این امیدواری بود که سینکلر بتونه علی رغم تمام این مشکلات طوری عرضه بکنه پیشنهادات خودش رو که مورد توجه و موافقت بخصوص مجلس قرار بگیره. البته عملیات مختلف دکتر میلسپو برای ضربه زدن به سینکلر و تبلیغ به نفع امتیاز نفت شمال ایران برای استاندارد اویل مفصله، نمیشه اینجا وارد شد. یه مقدارش در جزوه اومده، بقیه در کتابهای اون زمان نوشته شده. ما حاصل قضیه به این شکله که چون انگلیس ها دیدند وزنه به نفع سینکلر و روس ها داره سنگینی میکنه، دست به اقدامات مختلفی زدن، از جمله در داخل آمریکا یک حوادثی آفریدن، پرونده های رشوه‌خواری کمپانی سینکلر علنی شد، حالا به دلایل متعدد باز در جزوه اومده، و سبب شد که یک بی‌آبرویی بین المللی برای سینکلر ایجاد بشه. در داخل ایران ماجرای عجیبی آفریده شد که از این ماجرا به نفع مطامع انگلیس فوق‌العاده بهره برداری شد. معروف این ماجرا به کشته شدن ماژور ایمبری، کنسول آمریکا در تهران، که عواقبش سرانجام دست به دست هم داد و نمایندگان کمپانی سینکلر رو از ایران فراری داد. گفتم خیلی مفصله، مطالعه خواهید فرمود. فقط برای اینکه این ماجرای کشته شدن ماژور ایمبری به ایران ارتباط پیدا میکنه، من یه مختصری دربارش توضیح میدم. در بهبوه زمانی که تبلیغ میشد به نفع ورود مستشاران خارجی به ایران و پیشرفت‌های مملکت و اغوای کمپانی‌های آمریکایی که بیایید و در ایران سرمایه گذاری بکنید، و به خصوص نظر بیشتر تحریص کمپانی سینکلر بود، عوامل گوناگونی در این تبلیغات دخالت داشتن. می‌خواستن کمپانی سینکلر رو هرچه بیشتر ترغیب بکنن به کسب امتیاز نفت شمال ایران. یک حادثه‌ای در ایران اتفاق افتاد که نمایندگان سینکلر با توجه به این حادثه از ایران فرار کردند و گفتن ما دنبال کسب امتیاز نفت شمال ایران نیستیم. این حادثه همطور که عرض کردم کشته شدن کنسول، معاون کنسول آمریکا در تهران بود، که این شخص نامش بود رابرت ایمبری. دقیقاً این حادثه در روز 27 تیر 1303 اتفاق افتاد. ماجرا به این شکل بود که از دو سه هفته قبل ناگهان شایع شد در بین مردم تهران که سقاخانه عاشق هادی معجزه میکنه. سقاخانه بعضی ها آشنا هستن، میدونن در اون زمان که آب لوله کشی نبود، آب در دسترس نبود، به خصوص از نظر شرب، افراد تو خیابون و مغازه و کوچه اگر تشنه می شدن خیلی گرفتاری پیدا می کردن، آب مورد نظر پیدا نمی شد، سقاخونه فراوان بود. یه جاهایی در کنار خیابون ها کوچه ها درست می کردن، یه منبع آب کوچکی بود و افراد با مشک آب از آب انبارها می آوردن در اینجا می ریختن و پیاله هایی بود و رهگذران تشنه می شدن می نوشیدن. منتها چون رو اون خاصیت اعتقادی مردم ایران و علاقه‌ای که به جریان کربلا و شهادت حضرت امام حسین دارن و اونجا مسئله تشنگی و آب و این مسائل مطرح بوده، یه جنبه تقدس هم داده بودن به سقاخونه. شمعی روشن می کردن و پیاله روش آیات قرآنی حک شده بود و تاس چلکلیدی بود و نظری می کردن و پرچمی آویزون می کردن، یا حسین مظلوم و فدای لب تشنعت و این شعارها بود. یعنی به مرور طی قرون این حالت تقدس پیدا شده بود برای سقاخونه ها، و خب عوام هم به جای رسیدن که اصلا اینا رو مثل امامزاده می دونستن، حتی می رفتن خودشونو با زنجیر میبستن، شم روشن میکردن، مراد میخواستن. این حالت در فرهنگ عامه ایجاد شد. خیلی اهمیت داشت مسئله سقاخانه برای مردم، به خصوص در تابستان ها که آب خوراکی جز در آب انبارها جای دیگه نبود و کسی تو خیابان تشنه میشد جز توسل به همین سقاخونا چیز نشد. البته عده‌ای هم نذر میکردن که فلان حاجتشون روا بشه، مثلا 50 تا مشک آب بریزن تو این سقاخونه. ناگهان شایع شد که سقاخانه عاشق هادی معجزه میکنه. خب در فرهنگ اون زمان نبودن وسایل ارتباط جمعی و بیکاری مردم اکثرا بیکار بودن، کاری نداشتن و آدم بیکارم میدونین حرف فقط میزنه و تو حرف زدن هم به قول معروف یک کلاخ چل کلاخ، اگر یک مسئله بوده بعد از دو سه هفته تبدیل به 100 مسئله میشه. فلانی کور بوده آب سقاخونه رو خورده بینا شده، فلانی چلاق بوده آب سقاخونه رو خورده پاش سالم شده، و هر کسی هم هر چی میشنید 10 تا میذاشت روش به دیگری تحویل میداد. تو شهر پر شد از این شایعه و خب مردم بیکار بدون سرگرمی کاری نداشتن، گروه گروه به طرف این سقاخونه تماشا کنن ببینن این چجوری معجزه میده، یا خودشون اگر نیازی گرفتاری حاجتی داشتن که خب اکثرا هم داشتن، حالا آبی بخورن به هر حال ضرری نداره، حالا معجزه هم نکنه ضرری نداره، شاید روا شد نیازش. البته این وسط باز شایعات منفی هم میشد. یه بار شایع شد که یه باهایی میخواسته بره زهر بریزه تو سقاخانه، مردم رو مسموم بکنه، همونجا جا به جا فلج شد. این تیپ شایعات هم بود برای که اثر بیشتر ببخشه. خب طبیعیه که در جو اون زمان و خارجی هایی که در ایران وجود داشتن خیلی کنجکاو میشن نسبت به این مسئله، اونا که هیچ اطلاعات و آگاهی نسبت به اعتقادات مردم حتی ندارن، مهمه براشون که یعنی چی تمام شهر جمع شده این سقاخانه معجزه میکنه، پس باید رفت دید واقعا چجوری معجزه میکنه. این آقای رابرت ایمری معاون کنسول آمریکا فردی بود به نظر میرسه محقق بود، علاقه داشت به مسائل اجتماعی، ضمناً از هنر عکاسی هم بهره مند بود. عکاسی در آن زمان هنر فراگیری نبود، مثل امروز نبود هر کسی دوربین داشته باشه و بتونه عکس بگیره، خیلی کار محدودی بود و تمام ایران شاید مثلا 10 نفر نمیشد پیدا بکنیم که عکاسی میکردن و دوربین های اون زمان هم خیلی حجیم و بزرگ بود و کار هر کسی نبود که این دوربین ها رو حمل و نقل بکنه و عکس برداری بکنه، خیلی کار مشکلی بود، ضمناً گران قیمت هم بود، هر کسی نداشت و ضمناً مردم هم ندیده بودن یه همچین دستگاه هایی رو جز یه افراد معدود. این شخص ضمناً قراردادی هم داشت با یکی از مجلات آمریکایی که در دوران مأموریتش در ایران اگه مطلب جالبی عکس جالبی داشت برای اون نشریه بفرسته و اونها چاپ بکنن. مجله ناشنال جیوگرافی که هنوزم چاپ میشه مطالب جالبی داره نسبت به کشورهای مختلف دنیا با عکس‌های دیدنی. این قرارداد داشت با اون مجله. به این ترتیب در روز موعود بلند میشه به اتفاق یکی از دوستانش به نام سیمور، بالوین سیمور، که این شخص قبلاً کارمند تشکیلات شرکت نفت انگلیس بوده و چند مدت هم به جرم هتک ناموس در زندان به سر برده بود، این شخص دوم و هم رفیق این رابرت ایمری بود. دستگاه عکاسی رو بر میدارن میارن جلوی سقاخونه نصب میکنن که ضمناً هم تماشایی کرده باشن و همین آقا عکسی برداره. سپاهی عکاسی و اون تشکیلات که برای مردم اون زمان خیلی دیدنی بود توجه همه رو جلب کرد و همچین مشغول تنظیم کردن دستگاه بود که یک باره یک نفر از بین جمعیت فریاد کشید ای مردم، این باهایی قصد داره زهر بریزه تو سقاخونه. خب مردم متعصب و ضمناً ناآگاه نسبت به مسائل، میدونید جمع معمولاً عقلش کمه، یه جمع که میشن عقلشون کم میشه، فرد فرد عاقلن ولی جمع که میشن عقلشون کم میشه. اینها با یک شعار مختصر تحریک میشن، بریزین این بگیرین باهایی میخواد زهر بریزه، مردم هجوم میارن طرف این. حالا اون وسط عواملی بودن مشخص نیست، با سنگ و چوب دنبال این شخص و این سپایه رو میذاره فرار. فرار تو خیابون یه درشکه میگیره سوار میشه، مردم دنبال درشکه با سنگ و چوب به سر و کله این میزنن، طوری که خون از سر و کله این آمریکایی میریزه و نالان و مجروح درشکه اینا رو میبره دم بیمارستان، بیمارستان نظمیه اون زمان. کشان کشان اینو میبرن تو اتاق که اطبا رسیدگی بکنن. جمعیت همچنان شعار در حال شعار دادن و این باهایی میخواد ما رو مسموم بکنه، میریزن تو بیمارستان، از در و دیوار میرن بالا و میرن پنجره رو میشکنن تو اتاق این شخص و اونقدر میزنن که این رو میکشن. این تمام مجلات و کتاب های اون زمان این واقعه رو مفصل داره، از بین میره. حالا بهره برداری های سیاسی بعدش جالبه. رضاخان کسیه که در اون موقع تازه نخست وزیر شده، میخواد قدرت نمایی کنه، دشمنانش رو میشناسه ولی جرأت نداره این دشمنان رو دراز بکنه. دشمنانش کیا هستن؟ یکی روحانیت سردمداری مدرس، دوم روزنامه نویسای آزادی خواه، اونایی که پیرو مدرس هستن و نیش میزنن به رضاخان، دیکتاتوریاش علنی میکنن. رضاخان ناراحت از دست اینا ولی جرأت نمیکنه دست به ترکیبشون بزنه. ضمناً میخواد قدرت نمایی بکنه، به مردم نشون بده من میتونم مملکت رو امن و امان و ساکت بکنم، گردن کشا رو خفه بکنم، وسیله دو دستش نیست. از طرف دیگه اصلا بایستی یه جو ضد مذهبی در ایران پا بگیر، سیاست استعمار انگلیس اینطور ایجاب میکنه، باید مردم از این حالت مذهبی و اعتقادی بکشن بیرون. البته برای این کار، این لزوم این کار برای کشوندنش به سمت فرهنگ غربیه و کسی به سمت فرهنگ غربی کشیده نمیشه مگر اینکه از اون اعتقادات اسلامیش دست برداره. اینها باید انجام بشه. ضمناً یک حالت خارجی ترسونی باید در ایران به وجود بیاد، آمریکایی ها رو به خصوص بترسونن از ایران که این ملت وحشی و نادان و نفهمن. تبلیغات عظیم ضد ایرانی در دنیا به وجود بیاد. بعد از همه اینها به نمایندگان کمپانی سینکلر بگن آقا این مملکت که یه نفر آدم میتونه یک جمعیتی رو تحریک بکنه، یه آمریکایی رو بکشن، پس فردا شما رو هم میکشن و زود بساطتون رو بردارید و از این مملکت برید. خب رضاخان بلا فاصله فردا شروع حکومت نظامی اعلام کرد. کسی که جرأت نداشت دست به تشکیل حکومت نظامی بزنه، و حکومت نظامی هم میدونی یکی از ارکانش اینه هر کسی رو بدون دلیل میشه بازداشت کرد. اول از همه تمام مخالفین خودش گرفت انداخت زندان، اصلا ارتباطی به قضیه نداره. تمام روزنامه نویسا، روحانیون مخالفش همه رو گرفت انداخت زندان و بعد تبلیغات ضد مذهبی. ببینید آقا مذهب اینه، یک عده آدم خرافی متعصب نادان جاهل را میفتن تحریک میشن برای که معجزه میکنه سقاخونه. آقا سقاخونه مگه معجزه داره؟ و از این سیستم تبلیغات کوبنده و تمامم نیش و هدف روحانیت و ضدیت با اسلام و به مسخره گرفتن اعتقاد. حالا ما کار نداریم همین اعتقاد به معجزه کردن سقاخون خوبه یا بده مورد بحث ما نیست، ولی در اونجا چنون کوبنده حمله میشد که حتی زیربناهای فکری رو هم میخواستن تخریب بکنن، بر خاطر یک ظاهری میخواستن زیربناها رو هم خراب کنن. روزنامه های دنیا پر شد از تبلیغات ضد ایرانی، اینها وحشی، اینها نفهم، اینها نادان، افرادی که بایستی با سرنیزه برایشون حکومت کرد. زنده باد رضاخان که این مملکت رو میخواد به راه تمدن و ترقی بندازه و جلوی جهالت و نادانی رو بگیره و سردمداران این جهالت و نادانی که روحانیت و مذهب و اسلام و مسلمونیه بایستی قلقم بشن و از بین برن. ببینید تبلیغات چجوری صورت میگیره، چه پایه ها و مایه هایی براش میتراشه. و بعد از اونم اول از همه کمپانی سینکلر نمایندگانش از ایران رفت. بعد دولت آمریکا ادعای غرامت کرد، به رضاخان گفت که باید 60,000 دلار به بیوه این ماژور ایمری بپردازید، که بلافاصله پرداخته شد. و رضاخان برای این که یک نمایشی هم بده از قدرت، دستور داد با تشریفات رسمی نظامی و موزیک جنازه این ماژور ایمری رو از تهران تا بوشهر رو دوش حمل بکنن و اونجا یک کشتی آمریکایی بیاد و این جنازه رو تحویلش بده. ضمناً همین حرکت جنازه در تمام این مسیر و موزیک و نظامی ها و رژه و لباس های رنگارنگ خودش یک جلوه تبلیغاتی برای رضاخان بود که قدرت حکومت مرکزی رو به رخ مردم بکشه. خب مردم مات و مبهوت میمونن و توجه میکنن. و اون کشتی آمریکایی هم که اومد به ایران که این جنازه رو ببره، البته بعداً به عنوان قهرمان ملی در گورستان آرلینگتون واشنگتن به خاک سپردنش، همونجا که کندی رو بعداً به خاک سپردن. دولت آمریکا گفت که 110,000 دلار خرج این کشتی رو که اومده به ایران و برگشته باید دولت ایران بپردازه. منتها لطف کرد و گفت در 4 قسط از شما میگیریم. و دولت ایران در 4 قسط این پول رو داد. وقتی که داد، سفیر آمریکا اومد پیش رضاخان، اون موقع هنوز شاه نشده بود، نخست وزیر بود، گفت که ما این پول رو در یک صندوقی در آمریکا میذاریم، دست بهش نمیزنیم، از بهره این پول خرج دانشجویان ایرانی میکنیم که بیان به آمریکا و درس انسانیت بیاموزن. ببینید توهین و تحقیر تا چه. ملتی که اگه هیچ چیز نداشت حداقل مهمون نوازی داشت. ایرانی ها معروفن به مهمون نوازی، کسی که مهمانشونه، کسی که به کشورشون میاد ولو دشمنشون هم باشه معمولا آزار و اذیت نمی کنن. شما ببینید در جریان همین انقلاب چقدر ما برگ بر آمریکا گفتیم، ولی مردم یه آمریکایی رو گرفتن تو خیابون کتک بزنن. این ملت اون حس مهمان نوازیش واقعا در دنیا بی نظیره. اون وقت آمریکا میگه ما این پول میذاریم از بهرش ایرانی ها رو درس انسانیت. البته من نمیدونم واقعا کسانی رفتن از این پول استفاده کردن و درس انسانیت خوندن یا نه، ولی تمام اینها رو شما مجسم بکنید از حواشی و فرعیات اون سیاست کل که اولا نشون دادن ضعف و زبونی ایرانی در مقابل فهم و درایت و شعور خارجی هاست و تبلیغ این امر طی سالها که الغا به نسل میشه و چیزی که به نسل الغا شد خیلی مشکل بشه کشید بیرون، و بعد اهمیت دادن به قدرت حکومت مرکزی رضاخان که یادم رفت خدمتتون عرض کنم، رضاخان بلافاصله یه سرباز بدبخت رو گرفت تیربارون کرد به جرم کشتن این امبری، که البته معلوم شد این سرباز کاری نبود، فقط دنبال دروشکه میدوید و مثلا فوش میداد. که دولت آمریکا گفت نه این یه نفر فایده نداره، دو تا سرباز دیگر هم گرفت و تیربارون کرد که یکی از اون سربازها جالب اسمش علی بود و اسم پدرش ابو طالب که روزنامه های اون زمان مخالف روحانیت نشان علی ابن ابی طالب به جرم کشته شدن مثلا ماجور ایمری اعدام شد. ببینید تمام اینا چقدر دقیق و حساب شده است که وقت تمومه، انشالله در برنامه آینده بقیه شد.